اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست محرم؟ با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است. فرا رسیدن ماه محرم بر همه عزاداران و سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایشان تسلیت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. دوستان عزیز شنونده، در پنجشنبه 21 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 3 محرم سال 1443 هجری قمری و 12 اگست 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده افتخار دارم که با برنامه امروز همراه شما خوبان باشم، به اتفاق همه همکارانم. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی را در پنجشنبه تقدیم حضورتون میکنیم با تقویم تاریخ و ویژه برنامه ماه محرم سفینت النجات و برنامه ادبستان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. از اینکه قصد همراهی داری سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز پنج شنبه 21 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 3 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 12 آگوست سال 2021 میلادی. 1436 سال پیش در چنین روزی 3 محرم سال 7 هجری قمری رسول گرامی اسلام حضرت محمد با ارسال نامه به پادشاه شاهان و امپراتوران جهان رسما دعوت جهانی اسلام را آغاز کرد. پس از قرارداد صلحی که بین رسول اکرم و مشرکان مکه در حدیبیه بسته شد، حضرت محمد با آسودگی خاطر از جانب آنها فرصت یافت تا سران کشورهای بزرگ دنیای آن روز را به اسلام دعوت کند. مورخین تعداد نامه‌هایی را که رسول گرامی اسلام در این زمان ارسال فرمود بین 12 تا 26 نامه ذکر کردند. مخاطبین نامه‌ها نیز پادشاهان و فرمانروایان روم، ایران، حبشه، بحرین، یمن و برخی دیگر از سرزمین‌های بزرگ آن عصر بودند و هر کدام از آنها به گونه این نسبت به دعوت حضرت رسول اکرم واکنش نشان دادند. بدیهی است این شیوه دعوت پیامبر حاکی از آن است که اسلام در دعوت به حق از منطق و برهان بهره گرفته است. چند سال پس از این دعوت دین اسلام گسترش چشمگیری یافت. ۱۳۸۲ سال پیش در چنین روزی برابر با سوم محرم سال 61 هجری قمری، سپاه عمر ابن سعد به سرزمین کربلا وارد شد. پس از آنکه حر ابن یزید امام حسین و یارانش را در سرزمین کربلا در محاصره خیش قرار داد و مانع حرکت آنان گردید، عبیدالله ابن زیاد عامل یزید در کوفه فرماندهی سپاه یزید را بر عهده عمر ابن سعد گذاشت. عمر ابن سعد در روز جمعه سوم محرم الحرام سال 61 قمری به همراه 4000 نیروی جنگی وارد کربلا شد و فرماندهی آنان را به عهده گرفت. عمر ابن سعد پیش از واقعه کربلا منصب حکومت ری را از عبیدالله گرفته بود، ولیکن با مخالفت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با یزید و امتناع از بیعت و حرکت آن حضرت به سوی کوفه، عبیدالله حکومت ری را مشروط به خاتمه بخشیدن به قضیه امام حسین علیه السلام نمود. عمر ابن سعد به خاطر دستیابی به حکومت منطقه وسیع ایالت ری که هرگز به آن ناگل نیامد، فرماندهی سپاه یزید را پذیرفت و مرتکب جنایت بزرگ غیر انسانی شد. از روزی که عمر ابن سعد وارد سرزمین کربلا شد، پیوسته لشکریانی از سوی عبیدالله ابن زیاد برای وی فرستاده می شد. بنابر روایتی تا ششم محرم متجاوز از 20000 نفر در سپاه عمر ابن سعد گرد آمدند. ۱۴۹ سال پیش در روز 12 آگوست سال 1872 میلادی، فریتز کرنکو خاورشناس آلمانی متولد شد. وی 12 ساله بود که به انگلیس رفت و به مطالعه فرهنگ مشرق زمین به ویژه معارف اسلامی پرداخت تا در این زمینه به مدارج عالی دست یافت. کرنکو بسیاری از کتب خطی را که در شرف نابودی بود تصحیح و چاپ کرد. مطالعه قرآن و دیگر کتاب‌های اسلامی باعث شد تا وی به حقانیت دین اسلام پی ببرد و سرانجام با نام محمد سالم کرنکو مسلمان شود. این مستشرق مسلمان 30 کتاب منتشر کرد که بیشتر آنها تصحیح، تنظیم و ترجمه متون قدیمی اسلامی بوده است. وی در سال 1953 درگذشت. ۶۶ سال پیش در روز 12 آگوست سال 1955 میلادی، جیمز بچلر سامنر شمیدان آمریکایی درگذشت. وی در سال 1887 متولد شد و در اثر حادثه ای دست چپ خود را از دست داد. اما این حادثه مانع از کوشش و تحصیل او نشد و وی توانست به درجه دکترا در رشته شیمی دست یابد. کشف مهم وی آن بود که نشان داد آنزیم‌ها که سرعت واکنش‌های شیمیایی را در بدن موجودات زنده افزایش می‌دهند از جنس پروتئین هستند. وی همچنین در این زمینه به کشفیات دیگری نیز دست یافت و به همین دلیل در سال 1946 به همراه دو دانشمند دیگر موفق به دریافت جایزه نوبل شیمی شد. پنجاه و دو سال پیش در روز 12 آگوست سال 1969 میلادی اولین ماهواره مخابراتی جهان به نام اکویک توسط ایالات متحده آمریکا به فضا فرستاده شد و پیامی را از رئیس جمهور وقت ایالات متحده ارسال کرد. این اولین پیغام بشر بود که با استفاده از ماهواره فرستاده می شد. اکویک و سپس اکودو این نظریه را به اثبات رساندند که با استفاده از ماهواره می توان عکس، صدا و موسیقی را به فواصل دور ارسال کرد. ماهواره های اکو بالون هایی با پوشش فلزی بودند و در ابتدا برای مطالعات اتمسفری در نظر گرفته شده بودند، ولی مهندسین مخابرات پیشنهاد کردند که از این ماهواره ها به عنوان ماهواره های مخابراتی استفاده شود. بازتاب پیام ها با استفاده از بدنه این ماهواره ها انجام می شد و در واقع آنها تجهیزات مخابراتی خاصی حمل نمی کردند. پس از ماهواره های اکو، ناسا از تجارب به دست آمده از ماهواره های اکو در توسعه این سامانه های مخابراتی بهره برد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز پنج شنبه 21 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 3 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 12 آگوست سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر. دعوت میکنم اینک شنونده تکرار ویژه برنامه ماه محرم سفینتون نجات باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام على الحسين.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. هر جا که هستید امیدواریم موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز، با دومین برنامه ویژه ایام ماه محرم الحرام و ایام شهادت حضرت سید الشهدا حضرت حسین بن علی علیه السلام و یاران با وفایشان در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، در این برنامه به بررسی و معرفی نخستین مخالفت‌ها و سرپیچی‌ها از فرمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
Thank you.
عزیزان شنونده، بحث ما درباره ریشه‌یابی فاجعه عاشورا است. در برنامه گذشته روایتی از رسول گرامی اسلام را برایتان نقل کردیم که آن حضرت فرموده بود تمام انحراف هایی که در میان اهل کتاب به ویژه بنی اسرائیل اتفاق افتاده بود در میان امت اسلامی تکرار خواهد شد. در فرازی از این حدیث نبوی نیز آمده بود که پیامبر گرامی اسلام در مورد امت خود فرموده بودند شما دستگیرهای اسلام را یکی پس از دیگری می شکنید که مهمترین آنها خیانت به امانت است. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود منظور من یکی قرآن است و دیگری عترت من. و سپس دو موضوع اساسی را مطرح کردند و فرمودند این دو امانت گرانبها هرگز از یک دیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. هر گونه پیشی گرفتن و رهاسازی آن دو موجب گمراهی و هلاکت و نابودی خواهد شد. چون هدف اصلی ما در این برنامه ریشیابی فاجعه عاشوراست، همواره این سوال در ذهنهای کنجکاو و جستجوگر مطرح است که چرا بلافاصله پس از رحلت ملکوتی پیامبر گرامی اسلام و بدون کمترین گذشت زمان مسیر حرکت بالنده امت اسلامی آنچنان تغییر جهت داده شد و تداوم یافت که از سوی قرآن به مرور زمان در صحنه عمل جایگاه خود را از دست داد و از سوی دیگر برای خارج ساختن عترت یعنی اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از گردونه خلافت، امامت و ولایت ندای کتاب خدا برای ما کافی است توسط خلیفه دوم سر داده شد. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 22. برخی از تحلیلگران سطحی نگر برای پاسخ به این سوال تاریخی و سرنوشت ساز که چرا این گونه با دو امانتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان الهی در میان امت خود باقی گذاشته شده بود رفتار شد، تنها به نقل وقایع و نزاع‌های سران دو گروه مهاجر و انصار که پیکر پاک رسول خدا را بر زمین نهاده و از خاک سپاری او نیز خودداری کرده بودند بسنده کردند. گروهی دیگر بدون هیچ گونه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری منطقی فقط به معرفی طراحان و پایه‌گذاران آن حرکت انحرافی پرداختند و دسته دیگر به توجیه اقدامات انجام یافته آن زمان بسنده کردند. در حالی که برای تبیین درست و روشنگرانه واقعیت‌ها و ارائه پاسخی متقن و قانع کننده باید ریشه شکل‌گیری آن اقدامات را شناسایی کرده تا پرده از ماهیت تمام وقایع و کسانی که در این ماجرا نقش داشتند برداشته شود و روشن گردد که تمام اقدامات انجام یافته به صورت ناگهانی و یکباره صورت نپذیرفته، بلکه حرکتی حساب شده و هدفمند بوده است. حرکتی که با ایجاد یک تشکل سیاسی ولی با رنگ و بوی دینی آغاز شده بود، ولی با حضور شخصیت محبوب پرنفوذ مقتدر و مدبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرصت ظهور و بروز پیدا نمی کرد. اما زمانی که رحلت ملکوتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برایشان قطعی شد، بدون کوچکترین واهمه و حراسی نقشه های خود را یکی پس از دیگری و گام به گام به اجرا درآوردند تا سرانجام در فضای آکنده از تعصب های قبیله‌ای و برخلاف آموزه‌های نبوی توانستند مسیر حرکت صحیح، پویا و کمال آفرین جامعه اسلامی را که حاصل 23 سال فراز و فرودها، تلاش‌ها و مجاهدت‌ها و تحمل رنج‌ها، تهدیدها، تحریم‌ها و تبعیدها و نبردهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و یاران مؤمن و با وفای او بود،
به انحراف کشانده و رهبری نظام مردم سالاری اسلامی را به سوی حکومت و سلطنت موروثی خاندان اموی سوق دهند و در نهایت شیرازه دستاوردهای حیات بخش وحی را از هم بپاشند و فرهنگ اسلام ستیزی را در طول تاریخ پایگذاری کنند. برای آنکه بحث را از کلیگویی خارج کنیم، با ذکر اسناد موثق تاریخی به تبیین و تحلیل تمام رخدادها می‌پردازیم و از خداوند بزرگ می‌خواهیم ما را در این راستا یاری کند تا بتوانیم گام مثبتی در روشنگری حقایق داشته باشیم. از همان زمانی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بعثت خود را برای تبلیغ و گسترش دین اسلام در مکه آغاز کرد، سران و اشراف قریش به دو گروه تقسیم شدند. دسته همانند ابو سفیان، ابو جهل و ابی لهب با تمام قدرت به صحنه آمدند و از هیچ اقدام خصمانه علیه پیامبر خودداری نکردند. از شکنجه وحشیانه اخشار ضعیف و ستمدیده‌ای که با تمام وجود به اسلام ایمان آورده بودند گرفته تا محاصره اقتصادی، تعقیب گروهی از مسلمانان که به حبشه هجرت کردند و طرح ترور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همچنان به دشمنی و مخالفت‌های خود ادامه دادند و حتی زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند دست از جنگ افروزی بر نداشتند و تا هنگام فتح مکه تسلیم نشدند. گروه دیگری از قریشیان با یک بررسی همه جانبه به این نتیجه رسیدند که دست به ایجاد یک تشکل دینی و سیاسی بزنند تا از سوی رنگ و بوی دینی به خود بگیرند و از سوی دیگر بتوانند اهداف سیاسی خود را به مرور زمان پیگیری و عملی سازند. دو نکته مهم در این رابطه قابل توجه است. یکی آنکه این تشکل در مکه و تقریبا در اوایل بعثت رسول اکرم شکل می‌گیرد و دیگر آنکه همین افراد پس از رحلت ملکوتی پیامبر گرامی اسلام بلافاصله در سقیفه بنی ساعده حضور پیدا می‌کنند که بیانگر آن است که این تشکل دینی سیاسی کاملا هدفمند پایه‌گذاری شده بود. ناگفته نماند یاران سقیفه برای آنکه نشان دهند این تشکل هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد، همواره در کنار پیامبر بودند و در تمام فراز و فرودهای تاریخ اسلام حضور داشتند و نقش آفرینی می کردند. ولی زمانی که رسول خدا سپاهی را به فرماندهی اسامه جوان تجهیز کرد و دستور داد برای جنگ به سوی روم روانه شوند، جمعی از همین اصحاب با بهانه‌جویی های مختلف مانند جوان بودن اسامه و اینکه نمی توانند پیامبر را تنها بگذارند، علی‌رغم تأکید فراوان پیامبر، از فرمان آن حضرت سرپیچی کردند و رسول خدا به اندازه ناراحت شد که آنان را لعن و نفرین کرد. بدین ترتیب مخالفت با اوامر پیامبر پای ریزی شد، در حالی که قرآن می فرماید به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. سوره شریفی نساء آیه 65. نکته بسیار مهمی که در این آیه جلب توجه می کند این است که خدای بزرگ سوگند یاد می کند کسانی که به هنگام اختلاف از داوری و فرمان پیامبر تبعیت نکنند و تسلیم محض او نباشند، بوی از اسلام نبردند. نکته دیگر آیه این است که پس از داوری و فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مؤمنان راستین نه تنها در مقام عمل بلکه باید حتی در اعماق دل و وجودشان به هیچ وجه احساس ملامت و دلتنگی نداشته باشند و با تمام وجود تسلیم داوری و فرمان پیامبر باشند. آیا این همه تأکید پروردگار جز برای آن بوده است که فرهنگ اطاعت پذیری از پیامبر در متن جامعه اسلامی و روش و منش آنان ایجاد شود و روح تسلیم مطلق در برابر رسول خدا در دلها نفوذ کند؟ بنابراین بی‌اعتنایی و مخالفت کردن صحابه پیامبر و عدم پیوستن به سپاه اسامه به هیچ وجه قابل توجیه نیست، چون نه تنها هیچ نشانه‌ای از تسلیم بودن در برابر فرمان پیامبر وجود نداشت، بلکه بیش از هر چیز سرپیچی از خواسته آن حضرت در آن موج می‌زد و زمینه‌ای را آماده ساخت که به تدریج قداست رسول خدا و نقض آشکار فرامین و نواهی پیامبر از پیامدهای تلخ آن بود. متاسفانه این گونه مخالفت ها و سرپیچی ها در متن امت اسلامی در حالی صورت گرفت و جامعه عمل به خود پوشاند که خداوند بزرگ در قرآن فرموده بود آنچه پیامبر به شما فرمان داد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد و باز داشت دوری کنید و از نافرمانی خدا پروا کنید، همانا خداوند سخت کیفر است. سوره شریفه 8 آیه 7. دوستان عزیز، در شب‌های آینده نیز با این برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه خواهیم بود. حق یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه ادبستان را همراهی بفرمایید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین آرسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سوگ گلشن رفتم و سرو خرامانم نبود، گریه زور آورد کان گل برگ خندانم نبود. ابرسان خود را هوایی یافتم هر سو به باغ، زان که غیر از گریه و آشوب و افغانم نبود. خواستم دل را به سرحد شکیبایی کشم، لیکن از اندوه هجران طاقت آنم نبود. ز اضطراب دل اگر کارم به رسوایی کشد، قوت آنم که کردن صبر بتوانم نبود. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و خاندان پاکش. دوستان خوب شنونده، بهترین سلام ها و آرزوهای ما را از طریق برنامه ادبستان از صدای خراسان پذیرا باشید. یاران، از این برنامه فصل جدید امیر علی شیر نوایی را در خدمت شما آغاز می‌کنیم. همانطوری که در سرآغاز گفتار امروز ابیاتی از سرودهای موصوف انتخاب شد. امیر علی شیر نوایی در نهم فوریه 1441 میلادی در شهر هرات به دنیا آمده و وزیر و مشاور و مغردار سلطان حسین بایقرا، شاعر ذوالسانین، منتقد اجتماعی، مترجم، تذکره‌نویس، عارف، سیاستمدار و بنیانگذار مراکز خیریه فراوان در خراسان و ماوراءالنهر بود. نام او علی شیر و نام پدرش آلوس و ملقب به نظام الدین است. وی از بزرگ زادگان خاندان جوغتایی بود. نوشتند که او مردی نیکو صفت و دانشمند و شاعر بوده و اشعار بسیاری به دو زبان فارسی و ترکی جوغتایی دارد. تخلص او در اشعار ترکی نوایی و در اشعار فارسی فانی یا فنایی. گفتنیست نوایی در کشور ازبکستان به عنوان پایه‌گذار ادبیات کلاسیک ازبک شناخته شده است. بله عزیزان، نوایی به حافظ، سعدی، عطار، جامی و برخی دیگر از شاعران پارسی عشق می‌ورزید، اما به زبان ترکی جوغتایی هم شعر می‌گفت. پس از نوایی، سرودن شعر به دو زبان ترکی، ازبکی و فارسی به یک سنت ادبی تبدیل شد و منطقه ماوراءالنهر محل خلق آثار به دو زبان فارسی و ترکی جوغتایی گشت. همانطوری که ذکر شد، این ادیب و عارف در هرات متولد شد و تحصیلات اولیه خود را نزد پدرش کسب کرد و سپس برای ادامه تحصیل به سمرقند رفت. امیر علی شیر نوایی در خردسالی با سلطان حسین میرزا، آخرین پادشاه سلسله تیموری، همدرس و هممدرسه بوده. با ذکر این مطلب که بخشی از زندگی نوایی در شهر ادب پرور و تاجیک نشین سمرقند گذشته است، به سراغ محفل بزرگداشت شاعر در این شهر می رویم که اخیراً برگزار شده است.
معلومات آن که هر سال سنه 9 فوریه روز تولد سلطان ملک غزل شاعر مشهور دنیاوی میر علیشیر نوایی در سرتاسر مملکت پهناوری ما وصیت قطع کرده می شود. از این روز در مؤسسه عموم تعلیمی میانه رقم 73 شهر سمرقند تحت شعار احترام به نوایی شب ادبی گذرانیده شد. در آن نمایندگان صدارت ولایتی، خدمات‌های بی‌خطری دولتی، نمایندگان محله‌های اطراف این درگاه علم آموزی، استادان، ادیبان و رهبر شعبه شهری تعلیم خلق سمرقند اشتراک کردند. پیش از آغاز چهارابینی، ویدیو رولیک که در آن آموزگاران مؤسسه تعلیمی پارچه ها از شعرهای ادیب مشهور دنیاوی علیشیر نوایی قرائت میکردند، به دقت جمع‌گشتگان حواله کرده شد. سپس نمایندگان صدارت ولایتی، خدمات‌های بی‌خطری دولتی برای کتابخانه و کتابخانه مکتب زیاده از 100 عدد اثرهای ادیبان جمهوری جهانی و میر علیشیر نوایی را تقدیم نمودند.
قدردان مکتبم شیار راستده tadbirlar o'tkazilyapti. Shu munosabati bilan bizlar mana respublika bo'ylab shu kutubxonalar kap ta'minlangan maktablarga harbiy xizmatchilar nomidan 100 dan ortiq o'zbek va jahon adabiyoti namoyandalaridan adabiyotlar olib kelib, bolalarga ularni bilim saviyasini oshirish maqsadida kitoblar sovg'a qildik.
Maqsad
bolalarimizni, yoshlarimizni mana shu kitobxonlikka kitobxonlik madaniyati, kitobxonlikka qiziqishi yana qolaversa, mana hozir yurtboshimizning tashabbuslari bilan yosh kitobxon konkursi o'tkazilyapti respublikamizda, o'shalarda ishtirok etishlari, o'zlarini ustidan ishlanishlari.
سپس خوانندگان مؤسسه عموم تعلیم رقم 73 شهر نزد حاضرین برآمد کرده، پارچه از اثرهای بی‌زوال ادیب، مونولوگ، دیالوگ‌های پرمحتوا را به دقت جمع‌گشتگان حواله نمودند.
من امروز در مکتب جانجانی ما راجی نوایی خانی گذشته شده است. ما از این خیلی سرفراز هستیم. ما از اثرهای بدیع نوایی بهره‌مند هستیم. اثرهای علیشیر نوایی بسیارتر در باره اخلاق و آداب تربیوی سخنها گفته اند. در آینده ما این اثرها را از خود میکنیم و با گفتی آنها انسانی کامل شدن به حرکت میکنیم.
غربت ده غریب و شادمان بولماس ایمش، ال انگه شفیق و مهربان بولماس ایمش، آلتن قفس ایچره گر قزل گل بیتسه، بلبل گتکان دیک آشیان بولماس ایمش. نوایی بابامز بزگه کپلب میراسلر قالدرب کتگن، اولارنین غزاللرنی بز سیوب یاد آلمز.
Her neçe deydim ki kum kundum kuzey serindim kundum.
Xonadagon sinfoy boloyi maktab dar har yak baromadi xesh kushish namodand. Porchahoy jolib ro bo mahorati baland ijro kunand.
Navoiy bilamizki hozirgi zamonda nafaqat bizni o'sha o'zbek millatimiz, balki o'sha Yevropada ham o'sha aynan Navoiy bilan faxrlanish ishlari ketyapti. Chunki o'zim qiziqib ko'rganimda, misol uchun fransuzlar o'sha Navoiy shunoslik o'sha dissertatsiya ishlarini qilib, o'sha Navoiyda haqiqiy o'sha ilm, demak, Navoiyning ilmi javohir ekanligini isbotlanyapti hozir butun dunyoda. Ya'ni biz o'sha talabaligimizda bizga akademik Vali Xajayev ustozimiz bizga dars bergan o'sha Navoiy shunos bo'lardi. O'sha kishi bizlarga o'sha tushuntirganki, o'sha Navoiyni har bir demak yozgan ijodidagi o'sha so'zlari yoki bo'lmasa u Navoiy so'z san'atida eng sohir kishilardan edi. Ya'ni o'sha uni isboti sifatida ayta olamizki, Navoiy o'sha so'zni dengiz tubidagi o'sha gavharga, ya'ni javharga, javohirga o'xshatadi. Uni o'sha javohirni olib chiqadigan kishini esa o'sha so'zdan yaxshi chiroyli suratda foydalanib, mohironalik bilan foydalangan kishini o'sha dengiz tubidan o'sha javohirni olib chiqqan kishiga qiyoslaydida.
Yagona karda va guzashti asrhoy ziyod hanuzam omozishi ijodiyoti Alisher Navoiy xeyli ham muhim bo'ldi. Xonanda az asarhoy u baroy xud ig'zoyi ma'naviy g'ani megirad. Ba olami she'r va shoiri g'ota mezanad. Fazilatoyi behtarin insoni ro az abiyoti boy adib dasturamal mekunad. Vatan do'st u meham parvar megardad.
Sochilgan injudik barglarda shamdan o'pib gul bargini el o'rgandam.
Mo jashni zodrozi Mir Alisher Navoiyro barguzor karda istodayim. این هفته در مکتب ما هفته نوای خانی اعلان کرده شده است. در این هفته نه فقط خوانندگان مکتبمان، بلکه تمام جمعی پدگوگی مکتبمان از غزلهای علیشیر نوایی از یاد کرده در تدبیرها فعال اشتراک کرده استاده اند.
امروز اثرهای زیادی پر محتوای ادیب معروف دنیاوی علیشیر نوایی با زبانهای زیادی جهانی ترجمه کرده شده دسترسی خوانندگان و هواداران ایجادیات با شاعر گشته است. در خاتمه با خوانندگان بهترین، نمایندگان صدارت ولایتی خدمت‌های بی‌خطری دولتی تحفه‌های ارزنده، افتخارنامه و کتاب‌های زیاد را هدیه کردند.
ادبستان را از صدای خراسان می‌شنوید که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.com/tajik. امروز از امیر علی شیر نوایی، شاعر، عارف و دولتمرد خوشنام گفتیم که به منظور تحصیل معارف و کمالات به سمرقند و بسیاری از شهرهای دیگر رفت و در آن میان گرفتار فقر و فاقه شد. در این هنگام سلطان حسین میرزا در هرات به سلطنت نشست و امیر علی شیر را از سمرقند فرا خواند و منصب مهرداری خود را به وی واگذار کرد و اندکی پس از آن امر صدارت را نیز به او داد. امیر علی شیر با وجود این مشاغل از مطالعات علمی و تألیفات مختلف دست بر نداشت و مجلس او مجمع علما و فضلای آن روزگار بود. وی پس از مدتی از امور دولتی کنار کشید و با عبدالرحمن جامی مصاحب شد و درویشی را بر همه امور ترجیح داد. او در این دوری از کار دیوانی نیز مورد توجه سلطان حسین بوده و شاهزادگان موظف به استفاده از مجالس وی بودند. امیر علی شیر پیرو فرقه نقشبندیه و از مریدان جامی است. وی مفسر قرآن بود و جارالله زمخشری مفسر قرآن را استاد خود نامیده. نوایی در صبح روز یکشنبه 11 جمادی الاخر سال 906 هجری قمری در شهر هرات درگذشت و در اخلاصیه که خودش ساخته بود واقع در جوار آرامگاه گوهرشاد بیگم در منطقه خیابان هرات به خاک سپرده شد. بدین ترتیب زندگی این شخصیت گرانمایه سیاسی، ادبی و عرفانی به پایان رسید، اما نام و آثار ماندگارش همچنان پا بر جاست. شنوندگان گرامی، فرهیختگان ارجمند، برنامه این ساعت ادبستان را با ادامه ابیات امیرعلی شیر نوایی به پایان می‌بریم که در آغاز قرائت کردید. امید است در پناه حق خوش و خرم باشی. سوی مسکن آمدن بایست بی آشوب، لیک این تحمل در دل بی صبر و سامانم نبود. با نگهبانان قاتل سر عشقم شد عیان، زانک از بدحالیان ساعت غم جانم نبود. فانیا در هجر آن رشک پری معذور دار، کنچنین دیوانگی نا کردن امکانم نبود.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی: بیماری کرونا مسئله اول کشور ایران است. دادستانی کل روسیه از استرداد 8 متهم فراری از تاجیکستان به این کشور خبر داد. و روز پنجشنبه برگزاری جشنواره نان در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی زنده تلویزیونی پیرامون موضوع بیماری کرونا تاکید کردند. مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور است که باید دنبال شود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین لازمه مقابله با تغییر شکل و جهش ویروس را و کارگیری آرایش و شیوه های دفاعی جدید و محکم عنوان کردند و گفتند:
طبیعتا وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و مواضع محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه. خب، ابتلاعات و تلفات بسیار دردناکه حقیقتا، به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن، مشکل فقط داغدار شدن نیست که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون چه سختی هایی رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. بنابراین وظایفی داریم.
ایشان ضرب الاجل یک هفته رئیس جمهور برای جمع‌آوری پیشنهادها و تصمیم‌گیری درباره آنها را کار خوب عنوان کردند و افزودند:
خب خوشبختانه رئیس جمهور محترم چند روز قبل از این یک ضرب الاجل یک هفته ای رو معین کردن که این بسیار کار خوبی بود، برای اینکه همه مسئولین اهمیت موضوع رو درک کنن و فکر لازم و پیشنهاد لازم رو برای تصمیم گیری و اقدام بیارن. و من حالا اینجا عرض میکنم همه مسئولین در رأس این ضرب الاجل سر این یک هفته حتما با تصمیم قاطع اقدام خودشون رو، هر اقدامی که گرفتن، هر چی که فکر کردن مصلحته و میتوانن انجام بدن، اقدام رو انجام بدن و با دقت جوانب قضیه رو بسنجن و هر کاری که لازم هست انجام بدن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین خستگی شدید کادر درمان و فشارهای جسمی و روحی وارد به آنها را نگرانی بزرگ دانستند و افزودند:
این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعاله که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با بیان چند تذکر خطاب به مسئولان و مردم پرداختند. رهبری معظم انقلاب با تاکید بر لزوم گسترش آزمایش های بیماریابی خاطر نشان کردند.
به مسئولین و چند نکته رو به مردم. اون چه که به مسئولین عرض میکنم این است که در اول جریان کرونا آزمایش های بیماریابی عمومی رایج شد و این بسیار کار خوبی بود. این کار بایستی انجام بگیره.
ایشان با اشاره به هزینه های سنگین آزمایش های تشخیص کرونا تاکید کردند: دولت و بیمه ها یاری رسانند تا بیماریابی و آزمایش های تشخیص به صورت رایگان و وسیع در اختیار همه مردم قرار گیرد.
هم شبکه بهداشت هم کمک بسیج در این زمینه فعالیت کنند و بتوانند آزمایش تشخیص بیماری رو به صورت رایگان، به صورت وسیع برای همه فراهم کنند. امروز برای همه فراهم نیست، مشکلاتی هست، ظاهرا هزینه هایی هم برای افراد داره، هزینه برای بعضی هزینه های سنگینی هم داره، جوری باشه که همه مردم بتوانند بیماریابی و آزمایش های مربوط به تشخیص بیماری برای همه باشه. این البته بیمه ها باید کمک کنن، دولت هم باید کمک کنه که این قضیه پیش بره و انجام بگیره.
حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولان مسئله تامین گسترده واکسن را مورد تاکید قرار دادند و گفتند
نکته بعدی مسئله واکسن است. خب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گرفت و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن. یعنی مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن. بعد از آنی که ما واکسن خودمون وارد بازار شد و آمد و مردم شروع کردن به استفاده کردن، این بهتر شد، یعنی راه واردات باز شد. به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیرن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در ماه‌های اول مقابله با بیماری گفتند نیروهای مسلح اکنون نیز مشغول هستند، اما باید با همه توان به کمک مردم بیایند. ایشان تصمیم گیری در خصوص تعطیل را مسئله تخصصی و نیازمند بررسی در استاد ملی کرونا خواندند و افزودند مسئولین به هر نتیجه رسیدن بدون ملاحظه و قاطع به آن عمل کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به مردم بخشی از مشکل را برگرفته از رعایت نکردن شیوه‌نامه های بهداشتی دانستند و افزودند
خب مردم عزیزمون مواجه با این حادثه تلخ و این مشکل هستند، لکن بخشی از مشکل ناشی از رعایت نکردن شیوه‌نامه ها از سوی عده‌ای از مردم. یه جاهایی گفته می شود که مقدار ملاحظه مردم 40% یا 35%. خب این خیلی که باید 100% مردم رعایت بکن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیه های دیگر مجلس های اعضای حضرت سید شهدا علیه السلام را مایه برکت و جلب رحمت الهی دانستند و گفتند
یک مسئله هم مسئله مجالس حسینی و مجالس اعضای عاشوراست که بسیار مهمه. البته این مجالس مایه برکته، مایه رحمت الهیست، مایه توجه برکات الهی به کشور و ملت. ما به این مجالس احتیاج داریم، باید باشه این مجالس، منتها با کمال دقت و شدت بایستی مراعات این شیوه‌نامه ها بشه. یعنی واقعا هم مسئولینی که مجالس رو ترتیب میدن، هم آقایان منبری ها و وعاظ یا مداحانی که مجلس رو اداره میکنن، هم آحاد مردمی که در این مجالس شرکت میکنن بایستی ملاحظه کنن با دقت شیوه‌نامه ها رعایت بشه، فاصله ها رعایت بشه، نگذارن که این مجالس خدای نکرده وسیله شیوع بشه تا مخالفین، دشمنان بتوانن این مجالس رو طعن کنند، بگن مجالس حسینی موجب شیوع شد. این رو نباید بگذارید چنین اتفاقی بیفته. رعایت بشه در این مجالس به دقت بایستی رعایت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه با تقدیر از نهضت خیرخواهانه و احسان عمومی و یاری های نیکوکاران و مستحقان و افراد و مشاغل آسیب دیده خاطر نشان کردند. این نهضت باید اوج بگیرد و مرکز این کار، یعنی مرکز شناسایی نیازمندان آبرومند و یاری و همیاری مردم با آنها نیز باید مسجدها باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان اظهار امیدواری کردند خداوند ملت ایران، مؤمنین و همه انسانها در سراسر جهان را از شر این بیماری خبیث و پرمشکل نجات بخشد.
خدا انشاءالله ملت ایران رو مشمول عنایات و الطاف خودش قرار بده و این بیماری خبیث و پرمشکل رو انشاءالله به زودی از ملت ایران و همه مؤمنین و همه انسان‌ها در سراسر جهان نجات بده، ملت‌ها رو از این بیماری و شر اون رو از سر آحاد مردم جهان انشاءالله کم کنه.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. داستانی کل روسیه از استرداد 8 متهم فراری از تاجیکستان به کشورشان خبر داد. این افراد در سالهای گذشته با ارتکاب جرم و جنایت از تاجیکستان به روسیه فرار کردند که اکنون بازداشت و به کشورشان منتقل شدند. بر اساس اطلاعی داستانی کل روسیه، یکی از آنها در سال 1996 میلادی و در دوران جنگ داخلی تاجیکستان با حمله به ماشین کارمندان انتظامی 4 نفر را کشته است. دو تن دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان تحت پایگردی قضایی بودند. دو نفر هم به اتهام کلاهبرداری و اوباشیگری بازداشت شدند که در تاجیکستان پرونده جنایی داشتند. دو نفر از اتباع تاجیکستان در کشورشان به اتهام دزدی کلان مالی تحت پایگردی بودند و دو تن دیگر هم سربازان فراری تاجیک میباشند که همگی به کشورشان منتقل شدند. شرکت خدمات تلفنی همراه سل در تاجیکستان از افزایش قیمت مکالمه خش به میزان 25% خبر داد. این اقدام به معنی افزایش قیمت مکالمات تلفنی مشترکان این شرکت از 1.5 تا 10 سومانی خواهد بود. مقامات شرکت یاد شده در توجیه این اقدام خش گفتند که در تاجیکستان تا به حال یک دوره 5 ساله تخفیف قیمت ها برای مشترکان وجود داشت که با پایان این زمان اکنون قیمت مکالمات تلفن 25% افزایش می یابد. این در حالی است که شرکت سل در میان دیگر شرکت های خدمات تلفنی همراه از جمله بابول، زد موبایل، مگافون تعداد بیشترین مشترکان را داشت. از سوی دیگر کارشناسان شرکت بین المللی سپید تست گلوبال ایندکس در گزارش خود در آغاز سال جاری اعلام کرده بودند که از نگاه سرعت اینترنت تلفن همراه تاجیکستان در میان 140 کشور جهان در جایگاه 129 قرار دارد. وزیر راه نقلیه تاجیکستان با معاون رئیس منطقه سینکیانگ اویغور چین از طریق مجازی گفتگو کرد. فعالیت پاسگاه گذرگاه قلمه در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان و اینچنین ولایت سینکیانگ اویغور چین موضوع اصلی این گفتگو بود. در گفتگو گوی عظیم ابراهیم با جینگ وی جان در این موضوع اشاره که گذرگاه مرزی قلمه از ساعت 7 و وقت دوشنبه 10 به وقت پکین باز می شود و هر روز حدود 32 ماشین از این مرز رفت آمد می کنند. وزیر نقلیه تاجیکستان همچنین گفت از آغاز این سال تا کنون 36,831 تن بار از گذرگاه مرزی قلمه صادر و وارد شده است که 17% نسبت به مدتی مانند سال قبل بیشتر است. همچنین عظیم ابراهیم در گفتگو با طرف چینی پیشنهاد کرد که بار دیگر روش پیشنهادات تاجیکستان را برای راه و انتقال کانتینرها در گذرگاه قلمه بررسی کند. مقام چینی هم قبل مساعد داد که این پیشنهاد را به سرعت بررسی خواهند کرد. جشنواره نان در شهر دوشنبه برگزار می شود. این جشنواره 12 آگوست در بوستان ابوالقاسم فردوسی پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. به گفته دفتر شهردار دوشنبه 9000 سومانی برای برگزاری این جشنواره خرج شده است. هدف از برگزاری جشنواره این احیا و انتقال سنت های ملی به نسل فعلی، افزایش کیفیت انواع نان و ترغیب شهروندان به اسراف نکردن در مصرف نان اعلام شده است. مردان و زنان بالای 18 سال مجاز به شرکت در این مسابقه می باشند. اولین دوره آموزش مربیگری درجه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا در ناحیه تورسونزاده تاجیکستان آغاز شد. آخرین بار 4 سال پیش دوره آموزشی برای متقاضیان دریافت درجه مربیگری ای کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاجیکستان برگزار شده بود. مدرس این دوره پویرگا مرادوف و دستیاری وای مبین ارگچ سرمربی تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 23 سال هستند. در جلسه افتتاحیه دوره آموزشی صالح الدین غفوروف مدیر فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان حضور داشت. در این دوره که 23 آگوست با پایان می‌رسد، 24 متقاضی دریافت مدرک مربیگری شرکت خواهند کرد. با حضور تعدادی از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی مراسم در منطقه ختلان برگزار شد. در این گردمایی فیروزه شریفی معاون رئیس ولایت ختلان، فریزه عبداللهزاده رئیس اداره ورزشی منطقه ختلان حضور داشتند. در این مراسم تاکید که ترغیب مردم به ورزش و انجام اقدامات تشویقی برای نهادینه نکردن ورزش در بین ساکنان کشور از سیاست های مهم دولت تاجیکستان است. وزاره تندرستی تاجیکستان از شناسایی 72 بیماری جدید کرونایی در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با حساب این 72 بیماری شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 15792 نفر رسید که از این تعداد 15352 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز آخر 83 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی با ثبت یک مورد جدید در شبانه روز به 123 نفر رسیده است. گزارش ها از تصرف شهر فراه در غرب افغانستان توسط گروه طالبان خبر می دهد. در این خصوص گزارش خبرنگارمان فیض احمد محمدی را در خصوص آخرین وضعیت امنیتی در ولایت فراه افغانستان بشنوید.
ولایت فراه در حوزه غرب کشور یکی از ولایاتی است که صبح امروز کاملا به تصرف نیروهای طالبان در آمده است. بامداد امروز خبرهای منتشر شد که نیروهای طالبان به اداره امنیت ملی ولایت فراه حمله کردند، تنها جایی که در تصرف نیروهای امنیتی افغانستان بود. نبرد سنگینی در اینجا روی داد و دقیقاً نیم ساعت پس از این حمله مرکز فرماندهی نیروهای امنیت ملی به تصرف طالبان درآمد و نیروهای مستقر در این منطقه به طالبان تسلیم شدند. 4 روز قبل و در پی حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان بر مواضع طالبان، از جمله چند فرمانده کلیدی و مهم این گروه، 65 عضو گروه طالبان کشته شدند. خالد حضرتی سخنگوی فرماندهی پلیس فرا گفت طالبان در قریه‌های سور، دهک و بخش‌هایی از مرکز شهر فرا و قریه‌های کبابی، ادمیسه و شهر کنه مواضع طالبان را هدف قرار دادند و تلفات سنگینی بر این گروه وارد شده است. پس از نشر این خبرها، خبرهای پیهمی از حملات سنگین نیروهای امنیتی افغانستان بر مواضع طالبان منتشر شد و 2 روز قبل نیز اعلام شد که در حملات سنگین نیروهای امنیتی بر مواضع طالبان 80 عضو دیگر گروه طالبان نیز در این جریان کشته شدند. در همین حال مسئولان شورای ولایتی در این ولایت بارها اعلام کردند که این حملات کارساز نیست و طالبان مسلح به نزدیکی‌های مرکز شهر رسیدند و اداره‌های امنیتی و دولتی در تیررس آنان است. رئیس شورای ولایتی فرا شکست نیروهای امنیتی در ولایت فرا را ناکارایی مسئولان امنیتی در این ولایت عنوان کرد و تاکید کرد که مرکز ولایت فرا به دست طالبان سقوط کرده و هیچ امیدی برای بازپسگیری این منطقه وجود ندارد. خبرهایی که جدیداً از مرکز شهر فرا می‌رسد حاکی از این است که نیروهای طالبان در مرکز شهر حضور دارند و کنترل کامل ولایت فرا را در دست گرفتند. تا هنوز مسئولان محلی در این ولایت اظهار نظری نکردند. شب گذشته والی فرا در حالی که قمندان نیروهای ارتش در کنارش ایستاده بود به مردم فرا اطمینان داد که به زودترین فرصت ممکن عملیات پاکسازی را برای بازپسگیری ولایت فرا از دست طالبان آغاز خواهد کرد. اما اکنون مشخص نیست که والی و قمندان نیروهای ارتش در کجا هستند و از سرنوشتشان هیچ اطلاعی در دست نیست. خبرنگار رادیو دری هرات.
گرمای شدید و رطوبت بالا در ایتالیا امان مردم این کشور را بریده است. بنابر اعلام کارشناسان در روزهای آینده گرما در ایتالیا همراه با رطوبت به 50 درجه خواهد رسید که تحمل این گرمای بی سابقه برای شهروندان و گردشگران خارجی بسیار دشوار است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش حمید معصومی نژاد از روم.
اعلام وضع هشدار در ایتالیا به علت گرمای شدید. گرمای شدید و رطوبت بالا در ایتالیا امان مردم این کشور را بریده است. بسیاری از ایتالیایی ها و گردشگران در شهرهای مختلف از جمله روم برای فرار از گرما به چشمه ها و فواره های آب پناه بردند. کارشناسان هواشناسی اعلام کردند ایتالیا در چند روز آینده گرمترین روزهای تابستانی خود را تجربه خواهد کرد.
اکثر نقاط کشور به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی با گرمای شدید همراه با رطوبت روبرو هستند و در چند روز آینده دمای هوا در برخی از مناطق به حدود 50 درجه خواهد رسید.
موج گرمای یکم سابقه در ایتالیا مردم این کشور و به ویژه گردشگران خارجی را کلافه کرده است.
آب خنک در این هوای داغ خیلی میچسبه.
گرمای شدید در 8 شهر بزرگ ایتالیا از جمله روم موجب اعلام وضعیت هشدار شده است. مقامات شهری توصیه می‌کنند که کودکان و سالمندان از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر از منزل خارج نشن و از مردم می‌خوان که برای مقابله با گرمازدگی حتماً در تمام ساعت‌های روز آب بنوشن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
در حالی که جنوب و جنوب غرب ترکیه گرفتار آتش‌سوزی‌های شدید جنگلی است، مناطق شمالی این کشور با بارندگی های شدید و سیل دست و پنجه نرم میکند. ترکیه هم اکنون دومین هفته از آتش‌سوزی های جنگلی در بخش های جنوب و جنوب غرب را پشت سر میگذارد. هرچند بخش های وسیع از آتش‌سوزی های خاموش شده، ولی در بعضی نقاط ترکیه همچنان این جریان ادامه دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا جلب میکنیم.
بحران آتش در جنوب، سیل در شمال. پس از دو هفته مجادله با شعله های آتشین جنگل ها در جنوب، حالا سیل ویرانگر شمال ترکیه را به مناطق مدیریت بحران اضافه کرده است. اینجا شهر بارتین در ساحل دریای سیاه. سیل از دیشب راه ارتباطی با شهرها و روستاهای دیگر را تخریب و ساکنین خانه های محصور در سیل توسط نیروهای امداد نجات یافتند. معاون وزیر کشور ترکیه گفت سیل بیشتر مناطق مسکونی ساحل دریای سیاه را تهدید می کند.
تلاش گروه های امدادی برای پیدا کردن مفقودین در استانهای سیل زده ادامه دارد تا آرام شدن اوضاع مردم به مناطق مرتفع پناه ببرند.
گروه های امداد حالا برای مدیریت بحران سیل در شمال ترکیه مستقر شدند.
برخی مناطق نوار ساحلی دریای سیاه در شمال ترکیه همه ساله در فصل بارش تحت تاثیر شرایط اقلیمی دچار سیلاب گرفتگی می شوند، اما این بار به طول حدود 1000 کیلومتر از استان بارتین تا ترابزون در فصل تابستان دچار سیل زدگی شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید.
سفر فواد حسین وزیر امور خارجه عراق به تهران و دیدارهای وی با مقامهای ایران به ویژه رئیس جمهوری ایران از سوی ناظران سیاسی به عنوان سفر مهم ارزیابی شده است. دولت عراق در پای آن است در پایان ماه آوگوست نشست با حضور مقامات کشورهای منطقه از جمله ایران، سوریه و ترکیه و احتمالاً چند کشور فرامنطقه‌ای برگزار کند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار فواد حسین وزیر امور خارجه عراق با تشکر از دعوت مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق برای شرکت در نشست کشورهای همسایه عراق گفت اقدام عراق برای برگزاری این نشست اقدام مبارکی است. وزیر خارجه عراق هم در این دیدار با اشاره به اینکه امنیت پایدار در منطقه بدون حضور ایران و عراق شکل نخواهد گرفت خاطر نشان کرد برگزاری این نشست ایجاد زمینه برای گفتگوی کشورهای منطقه با یکدیگر در جهت حصول تفاهم جمعی در منطقه می باشد. در خصوص اهمیت این سفر و مشورت های وزیر خارجه عراق با مقام های ایران، به نظر می رسد هدف نخست افزایش سطح رابطه های دو کشور همسایه با توجه به راهبردی بودن رابطه های ایران و عراق و به ویژه نقش موثر ایران در کمک به حل مسائل و مشکلات عراق است. عبدالرضا فرجیراد، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید هدف دیگر سفر فواد حسین به تهران علاوه بر دعوت از رئیس جمهور برای شرکت در نشست امنیتی بغداد، اطلاع از رویکرد دولت نو ایران نسبت به روابط دو کشور است. عدنان اسراج، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق، نیز در تحلیل اهداف سفر یاد شده معتقد است که بغداد تلاش دارد اوضاع را میان ایران و آمریکا آرام کند و تمایل دارد که واشنگتن و برجام بازگردد. بدین ترتیب باید گفت که سفر یاد شده وزیر خارجه عراق به تهران در شرایط انجام شد که بغداد تا چند ماه اخیر شاهد مهمترین و شاید حساس‌ترین رخدادهای بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای خود بوده است. گفتگوهای راهبردی بین بغداد و واشنگتن که مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق با هیئت بلندپایه آن را نمایندگی کرد، مهمترین رخداد در بعد سیاست خارجی این کشور بود. عراق با توجه به رخدادهای امنیتی منطقه‌ای چند سال اخیر قطعاً نمی‌تواند میزبان نیروهای آمریکایی باشد که متهم اصلی احیای داعش و عامل ترور فرماندهان محور مقاومت هستند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق اکنون به خواسته حقوقی تبدیل شده و پارلمان عراق آن را تصویب کرده است. از این رو انتظار می‌رود که توافقنامه‌ای که بین بایدن و کاظمی درباره پایان ماموریت جنگی ایالات متحده تا آخر سال 2021 امضا شد، نتایج خود را در عمل نیز نشان دهد. طبیعی است که ایران همواره نسبت به رفع مشکلات عراق حساس بوده است و پیشرفت عراق را رشد و پیشرفت خود می داند. بر اساس این دیدگاه تهران اعلام کرده که از هر نوع ابتکار سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه برای کاهش تنش و برقراری ثبات در منطقه استقبال میکند. اظهارات ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در دیدار وزیر خارجه عراق در این زمینه پیام صریح و شفاف دارد. آقای رئیسی گفت ایران همان گونه که گفتگو بین کشورهای منطقه برای حل و فصل مسائل بین یکدیگری و بهبود رابطه ها را امنیت ساز و ثبات ساز می داند، دخالت بیگانگان در امور منطقه را نیز تنش‌زا و تهدید آمیز ارزیابی می کند. از نگاه ایران همکاری و همافزایی کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان شرط لازم برای پایداری امنیت، برقراری آرامش و تامین رفاه برای ملت‌های منطقه است.
شنوندگان عزیز، تفسیر سیاسی این بخش خبری بود که راجع به سفر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق به تهران و دیدار او با مقام جمهوری اسلامی ایران که همکارم خالزاده آن را به سمع شما رساند. و اکنون در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی بیماری کرونا مسئله اول کشور ایران است. دادستانی کلی روسیه از استرداد 8 متهم فراری از تاجیکستان به کشورشان خبر داد. و روز پنجشنبه برگزاری جشنواره نان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید و شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند این یگانه و منان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
دوستان عزیز شنونده، گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در همین جا به پایان رسیده. برای همه شما خوبان بهترین آرزوها را داریم از درگاه خداوند مهربان و همه ایتان را به ایزد منان می سپاریم. خدا نگهدار.
در هوای دلانگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران. ای سفر کرده دردار من با بهاری که می آید بیا، تا گره هر زنا از کار من خنده های تو بکشاید بیا، نازنین بیا در بر من زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من. در هوای دلانگیز چمن قلم